به نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. امام به فرزندشون فرمودن که و من اختصر على قدرهی کان عباله، اگر کسی مرز خودش را بشناسد هموار اون مرز برایش محفوظ میماند. این متن عربی رو نگاه کنیم، فرمود و من اقتصر علا قدرهی، اگر کسی اقتصار کند محدود کند بر قدر خودش، یعنی حد خودش رو بشناسد و به اون حد محدود بشه، ابقاله اون براش میمانه، یعنی لرزیدن برای این که اون شرایط رو از دست بده ندارد. اینجا بحث مفصلی میشه کرد که چه عواملی باعث میشه که ما حد خودمون رو گم کنیم و چگونه مواظب باشیم که این حد خودمون از دستمون نره. اگر حد خودمون رو گم کردیم، همواره در خطر از دست دادن حدود جدیدی. اگر مقام خودمون رو گم کردیم، همواره در اضطراب از دست دادن این مقام غیر حقیقی هستی. و خب بگو چی میشه؟ خب همین میشه که ما دائم در اضطرابیم، نی صفایی میماند و نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. چیز عجیبیه. یعنی همطور که شما وقتی میخواد نماز بخوانید، اگه از همه جهات در اضطراب باشید، نمیتونید ارتباط با خدا برقرار کنید. خب اگه اضطراب از دست دادن شرایط داشته باشید، خب نمیتونید ارتباط سالم با عالم غیب برقرار کنید. یعنی اصلا خودتون رو از دست میدید و گم میشید. پس معلومه که کار خیلی حساس است. اینجا دو تا نکته حداقل باید گفت. یکی این که چیزهایی که حد ما نیست رو پا درش نگذار. یکی این که اگر چیزهایی بنا به دلایلی در شرایط خاصی بر ما هموار شده است، از خودمان ندانید. نتیجه چی میشه؟ اگه وارد شدیم نمیلرزیم که از دست بدیم. اگه وارد نشدیم دل و قره از دست دادن بازم ندار. اون وقت وجه دومی که پیش میاد در بحث این که چطوری خودمون رو حفظ کنیم که اون چه قدر ما نیست قدر خود ندانیم. دو تا بحث هست. یکی این که هر چیز اعتباری حقیقت نیست برای ما. این یک کلید خوبی است. هر چیز اعتباری حقیقت ما نیست. اعتبار رو معنا کنه، یعنی اون عنوانهایی که اگه شرایط عوض شد عوض میشه. آخرین جمله امام توی این پاراگراف یک به آخر میده، یه جمله خیلی قشنگیه. حالا میفرماد ازا تغییر از سلطان تغییر از زمان. وقتی حاکم عوض بشه زمان عوض میشه. یعنی پس به زمان اعتماد نکن. حالا بعد میرسیم خیلی هم عالیه. ما واقعا در مورد نهج البلاغه همچه حالت داریم. هرچی میخوایم بگویم میبینیم بعدی بهتره، وقتی ولش میکنیم میایم بعدی، وقتی دوباره بعدی ما را انتقال میده به جمله بعدی. همیشه در یه حیرتی آدم به سر میبره. حالا خیلی خودمون را کنترل کنیم نریم بعدی. خب شما دقت کنید، هر چیزی که اگر شرایط عوض بشه اون چیز از دست میره، این حقیقی نیست. رو هر چی میخواد دست بگیره. مثلا ببینید الان بنده سواد دارم الف ب میتونم بخونم. حالا اگه رفتیم توی کشوری که این الف ب و اونجا خونده نمیشه، ما سواد نداریم. پس سواد یه چه اعتباریست؟ چرا؟ چون شرایط که عوض میشه حقیقتش عوض میشه. پول دار بودن چی؟ اگه کسی اصلا چیزی نباشه که بخواد بخره، اصلا خریدن نباشه، فروختن نباشه، میشه؟ یا شما نیاز نداری یا اون چه میخوای در اختیارت هست. میبینید باز پول دار بودن اعتباری است، حقیقت نداره. زور دار بودن، اگه چیزی نباشه که سنگین باشه ما بخوایم بلند کنیم، بگون کن فیکون، اراده کنیم بشیم، زور باد دار بودن. زن و مرد بودن اعتباریه، خیلی هم برای وضعی هم مشکل است. ما اینقدر تون میریم فیلسوفا تا اینجا بابا نمیان، ولی دین میان. زن و مرد بودنم به این اعتبار که من میگم اعتباریه، که اصلا بدن حقیقتی در ذات انسان نداره. زن بدنش زن دیگه، مرد بدنش مرده، حقیقت انسان نه زنه نه مرده، چون کار به بدنش نداره. زن و مرد بودنم پس اعتباریست. بازم بیان جلو، هر چی میخواین دست روش بگذارید شرایط که عوض شد اون عوض میشه، پس حقیقت نداره اعتباری. یه چیزی که هر کار بکنید اون حقیقت داره، فقط اینکه شما بنده اید. این که اون جلسه عرض کردم، بعضی ها فکر کنن ما از حوصله یک بحث عمیق علمی تو مسائل دینی فرار میکنیم. بعضی تصورش نیست که مثلا یه تذکر اخلاقی سو تمام شد، اینجوری که نیست. آقا بحثای دین پایه های محکم فوق عقل داره. شما هم نبینید چند درصد از عقلای دنیا به این دقتی که علامه طباطبایی رحمت الله علیه در المیزان روش دست کشم. من این نکته که گفتم در هیچ کتابی جز المیزان ندیدم، یعنی از کتابای عرفا بگیر و ملا صدرا بگیر و بقیه، این نوع ورود به بحث در یکی از پاراگراف های المیزان فقط هست. خیلی عالی است. علتش هم شاید بگو تعجب کنید، المیزان صاحب المیزان در زمان زندگی میکرد که بحث اعتبارات به اوج خودش رسیده بود. اون جناب علامه طباطبایی در زمان خاصی زندگی کرد که اعتباریات به شدت اوج گرفته است و داشت جای حقیقت رو می گرفت، در اروپا بحثای پونابی مطرح می شد، علامه از خزینه دین این نکته رو در آورد. از این نکته رو من تا دو سه بار بحث کردم، دوباره خود دقت کنیم. هر چیزی که با تغییر شرایط عوض بشه این حقیقت ندارد، این مربوط به شرایط است. همیشه این مثال را میزنم، الان ما پایین هستیم نسبت به این تاق، ولی پایین بودن ما حقیقت داره. پایین بودن، حالا اگه ما رفتیم بالای این تاق بازم ما ماییم، اما پایین بودن رفت. پس پایین بودن در ذات ما هیچ حکومتی ندارد، ما فقط خودمونیم. حالا بلندی، بلند بودن بلندها در ذاتشون حقیقت ندارد، چون نسبت به کوتاها خودشون فقط خودشونن. خب یه چیز است که به شرایط بستگی ندارد، یه حقیقت در شما هست که به شرایط بستگی ندارد. این که به اصطلاح فیلسوفا شما معلولید، به اصطلاح دین شما بنده اید، به اصطلاح ملا صدرا شما عین ربط به حقید. شما هر کاری بکنید یه چیز نمیتونید نباشید، میتونید حتی اسم خودتون یادتون بره شده است، همه چی را میتونید یادتون بره، اما یه چیز اصلا یاد رفته نیست. این که من منم، آم من خودم خودم رو درست نکردم، حتی نتونید بگید. علم به خودتون از این که خودتون مخلوقید، این فقط شما اید. خب حالا این کلیه، حالا میگه که اگه قدر خودت بدونی، اگه بدونی مخلوقی، اگه بتونی بدونی مخلوقی، در رابطه با بنده بودن خودت هر چه بکنی برات میمونه. حالا عکسش، اگه در خیلی گوش کن، اگه در رابطه با مرد بودن خودت یه سری کارا بکنی، چرا میکنه؟ چون مردم دیگه باید بکنه. آه چرا کروات میزنی؟ چون مردم دیگه باید کروات میزنی، فرق نمیکنه. چرا کله سرت میذاری؟ چون که مرده. خب حالا حساب کن، یه کسی کل زحمت بکشه، تلاش بکنه، یه کله خیلی خوب سرش بذاره، یه خیلی مرد باشه، نمیمونه براش. چرا؟ خودتون دیدن دیگه، در یه موسمی میاد این کله از مد میفته، یا نه اصلا این کله دیگه با هیکلش نمیخونه، یا نه اصلا میمیره کله نمیخوام. یعنی هر کاری در رابطه با بنده بودنت بکنی سرمایه میشه. حالا عکسش، شما آقا چرا کلا سرت میزنی؟ چون بنده باید حرف خدا رو بشنوه، امام های ما گفتن که مستحب. حالا ببینید ازم موضوع عوض شد. یعنی حالا چرا این کلا سر گذاشتن به عنوان یه مستحب در رابطه با چیه شما؟ در رابطه بندگی شما. حالا شما بمیری بمونی کلا از مد بیفته، دست این حرفا دیگه نیست. تازه این مثال مستحب بشه، حالا هر چیزی در رابطه با بندگی شماست، پایش در وجود شماست. خیلی گوش کن، هر چیزی که در رابطه با غیر بندگی شماست، پایش در غیر شما. حالا هر کاری که پایش در غیر شما، سرمایه شما نیست. وقتی سرمایه شما نبود، پوزش برای شما هست. مثل بنده از کل نمیگم ماشاءالله ماشاءالله بنده اینجا نشستم و شما اونجا نشستی، این پوزش هست. یعنی تمامش میشه چی؟ میشه هوا آن منظور، هیچ برای من نمیمونه. جمله دوباره حضرت رو بخونیم. خیلی جا همیشه حرف ائمه اینجوریست، یک پایه عمیق داره که عقل ما بهش نمیرسه، یه مقداریش شایه دادم بفهمی، اما هرچی بیای بالا میبینی که چه حرف عجیبیست. من اقتصر علا قدره، کسی که قدر خود را بشناسه، حد خودش رو محدود کنه. لغت اقتصره اینجا یه معنای خواه، یعنی کسی که حد خودش رو حد بندی کنه. حد من بنده است، بندگی خودم رو مشخص کنم، به خودم تفهیم کنم من بنده هم. کان عبقالم، اون کس براش میماند اون حد، اون مرز، اون مقام. این یه معنی. حالا بیام یه خورده جلوتر، چی باعث شد که ما از حدود خودمون خارج بشیم؟ چاخانه های بقیه چاخانه مونه میکنه. میاد مثلا میگه چی آقا؟ دیدین که دیگه الا ما شاهده آقا شهن شما نیستا، یا چرخ سوارشی ها بابا، من اصلا خدا دوتا پا بهم داده، هست و هست سنان باقیش هم اضافیه. حضرت عیسی فرمودن که من مرکبم دو پایم و ابزارم دو دستم است. میاد شهن دیگه شما زشته چرخ سوارشی، یعنی یه چاخان کرد از حد چرخ دم دیگه راضی نیست، یعنی حد تو را خراب کرد. یه وقت شما بیداری میبین آقا اینم زیادیه، اینم زیادیه، نتونست. خب هنر میخواد آدم بفهم حد را خراب کرد. داشتی قشنگ زندگی میکردی، حدت برات بود، میتونستی هم چه کار کنی، میتونستی هم بندگی کنی، روحت هم آشفته نبود، آرزوی موتور داشتن هم دیگه نمیکردی، میریزه به هم. میاد میگه که چی آقا؟ آخه تو جوون، تو جوونی هم هم سطح میخوردی، حق تو نیست مثلا تو این مملکت مثلا بعد از اینکه دیپلم یا لیسانس گرفته ای مثلا یه کار داشته باشی. کار بگو ببینم نسبت هست یه حقیقه. اگه میگفت کار خوب، کار کار نسبت است. برای همین هم تو اسلام مستحبه. جالب است دیگه، مستحب است. البته جدایی حرام است، جدایی حرام است. میگه که حیفتون نیست یه کار داشته باشی. یعنی چی؟ یعنی تو همه وجودت میشه کار، وصل شدی به غیر. خب حالا خودت کی؟ هیچکی، چون کار نداره. یعنی مخلوق خدا هیچ کس نیست، اما اگه کار داشته باشه کس است. یعنی اون چه خدا به ما داده است رو نبینی و اون چه خدا به ما داده است رو ازش راضی نشوی. چی باعث شد که ما یه چیزی بنده، بنده بی مولا میشه، عبد بی معبود که نمیشه. پس همین که گفتیم بنده یعنی خدا داره، همین که گفتی بنده هم دیگه نمیخواد اثبات خدا بکنه. مهم اینه که آدم بفهمد که یک حقیقت بیشتر نیست، بنده است. خب حالا من همیشه اینو بیشتر به خواهرها گفتم، البته فرق نمیکنه برادر و خواهرها. به خواهرها همیشه عرض زمینه است که بابا شما شوهرتون نیستید. قبل از این که مثلا بعضی دانشجوهایی که خدمتشون هستم، قبل مثلا اون من روزای آخر که میخوایم جدا بشیم، به خصوص تو کلاسای دخترونه، از ما میخوان که مثلا یه نصیحتی ابدی بکنیم. ما نصیحتمون همیشه این است که شما بودنتون عین شوهر داشتنتون نیست، هویتتون عین شوهر داشتن نیست. شوهر داشته باشید، در خدمت شوهر باشید، برای خدا یه کار مستحب است، اما شما خودتونید. حالا اگه یه دختری تا آخر عمر شوهر نکرد، حالا چی؟ خودشه. چی باعث شده است که یک زن بودنش عین اینه که شوهر داشته باشه، و اگه شوهر نداشته باشه انگار نبودن است، خودش رو گم کرده است، حد خودش رو نمیشناسه. عکسش هم برای مردها هست البته، و قلبت باز یادتون باشه، اگر مردی یا زنی احساس کند که در شوهر نکردن یا زن نگرفتن به حرام میافتد و شرایطش باشه، برایش واجب است که این کارو بکنه. ولی موضوع من چیز دیگه است. عرض من این است که بودن شما بودن شماست، حقیقت شما بودن شماست. تعبیر من همیشه این است، هویت شما خواهران و برادران به هیچ چیز جز بنده بودنتون نیست. به خواهرها تاکیدم این بوده است که هویت شما به همسردار بودنتون نیست، به بنده بودنتون. شرایط بود شوهر میکنی، نبود شوهر نمیکنی. حالا اگه شوهر نکردی، مثلا من دیگه توصیه نمیکنم که شوهر نکنید یا زن نگیره، دارم عرض میکنم حاشیه ها اصل نشه، چون میدونم ضربه خورده از بعضی از بچه های مذهبی ما، ضربه خوردن چون نتونستن هویتشون رو از غیر هویتشون جدا کنن. حیف که عجله دارم برم از این بحث، اگه نه بحث خوبی است. نقطه دیگه دقت کنی، شما همین مثالی که من همیشه میزنم، اگر بچه های ما کنکور قبول نشن چی شده؟ خودشونن یا خودشون نیستن؟ خودشونن، بنده. اما اگه اینجوری تو ذهن برید که آقا ما عبارت از اینیم که کنکور قبول بشه، حالا اگه کنکور قبول نشن انگار خودشون رو باختن، این یه فکر خطر، این یه فکر شیطانی نیست. خسران را تو اسلام معنی کرده است. میگه کی خسران داره؟ چهار تا خصوصیات اگه نداشته باشه خسران داره، پنج تا که نگفتم که. خسران یعنی همین که آدم هویتش رو ببازه، هیچی بشه. فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولعصر، قسم به خود عمر، ان الانسان لفی خسر، انسان خودش هم میبازد، ان همه میبازند، چه با شوهر داری، چه با زن داری، چه با مدرک، چه با غیر مدرک، همه خودش میبازد. الا در این چهار میدان قدم بگذارن. حالا خودتون میدونید، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، این دوتا مربوط به درون، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. کار بسیار مشکل، ما فکر میکنیم اینه آسان. چهار منزل از اگه کسی وارد بشه خودش نمیبازه. حالا یه جوانی مؤمن است، واقعا خدا رو میفهمد، عمل صالح هم میکنه در حد وسعش، اما اصل عمل صالح یعنی عبادت دیگه، عبادتش هم میکنه. به بقیه هم خوبی ها دلش میخواد تبلیغ کنه، هر جا رسید خوبی را میگه. چهارمیش از همه مشکله. و بعدم در راه دینداری خودش و بقیه رو توصیه میکنه آقا دین باید صفر گرفت، در دینداری باید پایدار. این آدم خودش نواخته است. خب حالا اگه کار داشته باشه باش، نداشته باشه رزق بحثش کردیم، رزق جنبش جدا، شما رزقتون به شکلهای مختلف میاد. ملا صدرا که باباش پولدار بود درس خوند، رزقش باباش براش تهیه کرد. بنده که بابام پولدار نبود خودم کار کردم. یعنی این که چطوری رزق ما میاد ما چه میدانیم؟ بحثش نمیخوام تکرار کنم، میبینیم بحث هنوز میبره. خب این که چطوری رزق ما میاد بناشون ما رزقمون رو لگدمال نکنیم، چه میدونم چطوری میاد. البته قیه کسی که اهل دین نباشه، اهل توکل نباشه، خودش گاهی مثلا بیکاره، شدست دیگه دنیاست و بیکاری. حالا بیکار که هستی وقت اهل توکل است که خدایا ما تکلیفمون انجام ده، خودمونم نمیبازیم، بودنمونم مساویه کار نیست که بیکاری مساویه نبودنمون باشه. خب حالا ننمون بالاخره فعلا خرجمون از طریق ننمون میگیریم، یه وقت همچه عرصه بهمون تنگ است که فکر میکنیم دنیا آخر شده است. بنده خدا مادرم حرفی نمیزنه، فقط گاهی میگه مادرم رو بگردیم، این کار هست یا نیست، و اگه میخواییم سندرم به ما ندی نده بابا کی حرف زن، یا قه میکنه دیگه پنونم نمیخوره. این عداوا مال اینه که متوجه نیست که رزقش رو خدا از طریق مادرش داره به این میده، و اینم باید در حد رزقش که اسراف نکنه، ناشکری هم نکنه، نگرانم نباشه. تکلیفش هم این است که کاری پیدا کنه، خب پیدا کنه که تکلیفشه. مادر گاهی تذکر به تکلیف میده، خدا رحمت کنه مادر بزرگ ما را. ما یه تیکه خوب خوشمون میاد از مطالعه، تقریبا همه روزمون رو به مطالعه میگذرند. این مادر بزرگ ما نگران بود که یه ما دیونه نشی. خب دیگه پیرزن علاقه به مطالعه یه چیزی هست که اصلا آدم متوجه یه ها نیست که مثلا 16 ساعت 17 ساعت فقط رفته است نمازش خونده است نونش خودش فقط مطالعه بعد خوابیده است، اصلا آدم نمیفهمه که یه همچی کاری کرده است. که حالا اون زمان که ما حسنش داشتیم، ایشون هی گاهی میمد سر به سر مامزش که مادر حالا پاشو، بعد ما هرس میخوردیم که چلی نمیذاره ما درس بوده بخوریم. نگو اون با هزار محبت اومده بود که برن یه خورده سر به سر بچه‌ام بزنن حواسش یه در از یه حرفا بیاد بیرون یه دیوونه نشه. یعنی به عشق اصلاح من بلند شده بود سر به سر میذاره، سر به سر یعنی اختلاف یه میاد قصه یه مثلا ممدلی شاره برام میگه. حالا ما دلمون جوش میزد که این کتابمون رو بخونیم، شنم هی شروع میکرد قصه رو بگه. قصدش چی بود؟ چه یه خورده حواسمون از این کتابا دراره، به مقصدش هم میرسید، ولی ما هرس میخوردیم، ما می‌خواستیم همین کتابمون رو بخونیم. ایشون هم شروع می‌کرد چطوری ازدواج کردم، بچه اولم چی شد، از این قصه ها که تکرار می‌کرد. حالا حساب کن بنده وقت ما خونه مادر بزرگمون هم نشسته بودیم، تو ذهنمون بود که نکنه دیم داره سر به سر می‌زنه، اصلا از خونه بلندشیم بریم، شیطان. حالا این تمام محبت‌های دنیا را تو دل این مادر بزرگ جمع کردند که بیاد به من محبت کنه، ما همین محبت و عقوبت می‌دیم. خدا کمک کنه واقعا که آدم بتونه. من دیشب بود همطور دور دوستانش هسته بود مرز کردم که چرا مردم پیغمبر رو خیلی دوست میدن، چون همه رو درست درک میکنه، بچه رو بچه درک میکنه بزرگ. ما نمونیم دیگه نمونشونیم، ما مادر بزرگم رو درک نمیکرد که این پیرزن با هزار امید اومد دست میخواد نگذره من دیوونه بشم. حالا این همینه، گاهی مادر آدم یا پدر آدم به آدم تذکر میده که مامه براخره یه کار بابا برات دیدم، بیا بریم ببینیم چطوری. حالا چرا چون میترسید ما قصه بخوریم از بیکاری، ما میگم که حالا این سندرم که میخواه به ما بده زورش میاره. مثال بود عرض میکنم در همه عبادی دوست. نه با این دید نگاه کن که تو که خودت را میبازی خلاص میشی وقتی که بندگیت خلاص شی. حالا اون طرف قضیه شاخانه ها چی بود؟ شاخانه ها یعنی کسایی که ما روش هایی که ما رو از مرز خودمون در میاره که چی؟ آقا شما ماشاءالله تحصیل کرده ای یعنی چی؟ یعنی حالا از بند به بندگی قانع نشا، به زور گفتن قانع بشو. آقا شما که رئیسی، یه بار بعدم نیست خود، یه بار ما اداره داشتیم میمدیم بیرون، مال سالیه که اداره کل آموزش پرورش بود، میمدیم بیرون، یا آقایی خیلی دوستانه سه چهار تا انتقاد به ما کرد، به نظر خودمون هم مثلا یه دوتاش حق بود یه دوتاش هم باطل. در زمین کت مارم گرفت، حالا یه معلم بود، حالا مثلا بندن رئیس بود، کت مارم گرفت و گفت آخه شما چرا همچی میکن؟ ما هم لطف خدا چیزیمون نشد، هیچیمون نشد. آقا یکی رسید، یکی از همین اداره ده ها به شما توهین بشه، به ما توهین شده است. ما نمیتونیم یک دم و دستگاهی درست کرد صورت جلسه با بچه مردم ها به هیئت تخلفات اداری اینا گذشت. ما همتون نازه بودیم خدا چه کار باید بکنیم؟ نه اون حل نبود شاید برای روح من که آیا باید بگم هیچ کاریش نداشته باشین داشته باشین اینا. تا گذشت لطف خدا، بعد دیگه ما اومدیم کنار از مسئولیت، تازه پرونده تو هیئت تخلفات مطرح شد، به ما پیغام دادن که آقا بیا عنوان شاکی اینا. بود ما شاکی نیستیم، آقا اون بود کت ما رو گرفت دست تکون داد است که مثلا فرهاد داد است که دست. یعنی همین اومدن از مسئولیت کنار خودش چشم آدم ها بیشتر دیدن که چی شد. ولی شاخانه طرف رو میخوام بگم که آقا شما رئیس ما، اگه به شما بگذاریم ما نباید بگذاریم، به مطالعه به چی؟ به مقدسات تو این شد. حتی یه وقت دیگه از یک اشتباه نشد، یه وقت مقدساتی ما داریم اونا چیز دیگه است. مثلا امام شرعا میدونیم که اگه به بنیان گذاره انقلاب یکی توهین کنه به عنوان یک مظهر مقدس میشه تعزیرش کرد، حتی اگه امام حق خودش نبخشه، ولی ما امام رو به عنوان یه مظهر مقدسی میشناسیم، نه از اون جهت که یه فرد است. ولی ما خودمون که نه. پس یکی از وسایلی که ما رو از خودمون در میاره این چاخانه هاست. چطوره از چاخانه ها نجات پیدا کنیم؟ دوباره هم که ما فقط بنده. خیلی این که من بارها عرض کردم دستگاه فهم عبودیت نجات از همه حیله هاست، اینه شما هی ببینید، هی هرچی بحث کنیم بیشتر روشن میشه دیگه. میخواید این ردشین از این بحث؟ هم بحث که تمام نشد که. یعنی بحث به این راحتی نیست. شما در هر جا، خواهش میکنم این جمله را دقت کنیم، در هر جا بندگی خود را نبینی دروغ میبینی چیزها را. این هر تجزیه و تحلیلی که دارید حتما غلط است. چرا؟ چون بندگی حتما درست است. هر چیز غیر بندگی برای ما حتما غلط است. پس هر چیزی غیر بندگی اگر در صحنه روح ما رشد کنه حتما ما را به غلط میاندازه. یه باره ها شده است، من گاهی که عصبانی شدم ناخون زدم، دم اون وقتی است که غفلت از بندگی داشتم، برای خودم چیز قائل بودم. یه بار خاطره بذار بگم بلکه گناه همون کم شد. یه بار جا دشمن نخالی 70-80 نفر را سپاه قبول کرد از بچه آموزش و پرورش که ببرد جبه دیدارم بود، مثلا اکثرا هم رؤسا رو برداشته بود، ما هم روز داره کل آموزش پرورش بردن جبه و برنامه ریزش انصافا خوب نبود. ما هم وظیفه خودمون دستیم که هیچی نگون که بگن از مسئولیتش رو استفاده بود. ما هم یه مسیجی قاطی همه، یه کلمه هم حرف نمیزه. ما فعلا اینجا شما رئیس، ما هم دنباله دونی، شما دو سه تا که مسئولیت داره، ما هم هیچی، هرچی بازی هم ما اینجا یه آدمی مثل بقیه یه بچه بسیجی، شاید هیچ دخالت نبه تو برنامه اینا بکنیم. البته پول برده بودیم دنبال خودمون به اندازه کافی که یه وقت اینا مشکل دار شدن خودمون هم کمک بکنیم. گذشت و ناهار زور نتونستن جور کنن، یعنی خب تو خط و اینا طوری برنامه ریزی کرده بودن که ما دیر رسیدیم، همه ناهاراشون خوردن، چیزی گیره بچه‌ها نه. برنامه‌ریزی بود که شبم برگردم، شب رسیدیم اهواز، ساعت 11 شب 10 شب بود، منم زود می‌بستم، دوباره چیزی گیره هیچکی نیم خسته هلاک و اینا. هی ما چند موردم تو را پیش اومده بود، هی ما گله‌مند بودیم پیش خودمون که چرا همچی میکنن. بالاخره دیگه بچه‌ها میگن آقا این حرف نشه، حالا
بعدم ماشین گفت حالا نمیریم، گفت خب بس راه بیافتیم آقا بریم، گفتن نه نمیتونیم حالا بریم، میخوام صبح بریم، یعنی گشنه صبح هم بریم، تازه صبح هم راه بیافتیم، حالا کجا بخوابیم؟ همین رو این چمنا. خب دیگه ما متاسفانه اومدیم از قدرت خودمون استفاده کردیم و با مدیر کل خوزستان رفتیم در خونش، گفتیم که دیگه از مرز خودمون اومدیم بیرون ترا سریعا جا و خب اینا هم دم دستگاه داشتن، یه شام مفصل هم به این بچه ها دادم، هم شام جیگولهی بود هم جا جای خیلی خوب. بعد متاسفانه ما یه کلمه گفتیم آقا اینم شد مدیریت که شما کردیم، یختم بلند کردیم صدام، خیلی کاری بدی کن. خب حالا تو حساب کن اونا که راستی واسهشون کارشون کرده بودن دیگه، ما اینجا قدرت خودمون رو دیدیم، یعنی شیطان قدرته، قدرت ما این بود که اینا هیچ کاری نتونستن، که ما هم یک جا خیلی خوب به اینا دادیم و هم یه شام خیلی خوب هم به اینا دادیم. خود بچه هم تعجب کرده بودن، مثلا غذای گرم در حد 70-80 یهو این آقا آماده داشت. ما قدرتمون رو دیدیم، داد زدیم سر اینا. در حالی که به نظر شما این قدرت ما بود یا ممر رزق اینا از طریق ما؟ خدا مگه میذاشت این بچه ها اون شب گشنه، زورم گشنه توی سرما بخوابن؟ بالاخره یه رای جور کرده بود، اون را را چطوری جور کرده بود؟ اینجوری که من برم دنبالش، اشکال کجا پیدا شد که فکرم من همه کارم؟ یعنی نه خودم را بنده دیدم، نه اینا را بنده خدا دیدم، اینا را بنده خودم دیدم، خودم هم مولا دیدم، داد زدم سر بچه بسیجه. همیشه اینطوری است، همین که انسان خودش را بنده نبینه، هر تجزیه و تحلیلی که بکنه غلط است و هر موزی که بگه موزی غلطی. خدا نجات بده. خب هنگه که حرف امیرالمومنین تمام نشد، کان ابقا لهوش، من اصلا هنو بحث نکردم. حضرت میفرماد که اگر در اعتبارات، در نسبتها، در کارهایی که عین بندگی تو نیست، شرایط هست، وارد شدی، وارد بشو، طور نیست، اما نمیمانه. پس اگه فکر میکنی که میخوای نگهش داری، نرو. اگه مطمئنی که نمیماند، برو. حتی عرض کردم سواد دار بودن، اگه کسی خیلی مطالعه کنه که بداند، من به شما بگم من هنوز خیلی پیرمرد نشدم، نصف سیدم رفته. اگه شما سواددار میشید که بدانید، یادتون باشه، اگه سواددار بشید که وسیله‌ای بشه بندگی کنید، اون بندگی براتون میمونه، بندگیش میمونه، چون اصل وجودش هست. حالا این افعال یه قدم بیان جلوتر، بپاید عزیزان، جدی بپاید، من بپام شما بپاید، بپاید چیزی جز بندگی برا ما عمده نشه و بپاید که این عنوانها، این نسبتها، اینا برای شما اصل نشید. بپاید از همه مهمترین جمله که میخوام، بپایید برای خودتون اهمیت جز بندگی قائل نشید. عید خود، شما و من هیچ اهمیتی جز بنده خدا بودن ندارد. هر اهمیتی که وارد شید به عنوان این که بپذیرید این اهمیت، این یک مرز آتش است به خود خواهد. خیلی زشت است، خیلی زشت است. شما خودتون گاهی دیدید چقدر طرف برای خودش طلبکارانه وارد شده است؟ خیلی عجیبه. هنوز اینه چونی با هنوز مثلا 25 سالش نیست، 25 سال، شما اگه یه همچین منظره رو ببینید چطوری بعدتون میاد یا خوشتون میاد؟ 25 سالش نیست، میگه که چرا زمینی که به من دادن بر ندادن که بیشتر گرون بشه، و من دو طبقه ساختم، یه طبقهش رو خودم میشنم، یه طبقهش رو میدم اجاره، مای 40 تومن کم اجاره میدم، من هنوز پیکان سوار میشم، نتونستم چیزی دیگه سوار بشم، توی که به اسم میگه مثلا یه نهادم هست، خب مثلا کارگزار یه نهاد. یعنی این به نظر شما از این بدتون میاد یا خوشتون میاد که اینقدر برای خودش حق قائل است؟ نتیجه چی میشه؟ شما که بدتون نمیاد، آقا قلب فرشته ها که بیشتر بدشون میاد، ملائکه که بیشتر از این آدم که اینقدر برای خودش حق قائل بدش میاد. امام زمان که 100 پله بیشتر از این آدم بدش میاد، چون خودش اصلا بنده نمیاد. حالا به خدا چقدر بدش میاد؟ ان الله لا یحب الظالمین، ان الله لا یحب کل مختال فخور. به 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 آدم میگه آدمهای خیالاتی پر فخر خدا دوست نداره. آقا یه خدا دوست نداره یعنی محبت نمیکنه، یعنی هدایتش نمیکنه، این در ظلمت خودشه. مثال بوده، همه جا پیدا میشه. با حالا بیا سر خودت، اگه شما برای خودت خیلی اهمیت قائل شد، خب همه ازش بده، ازت بدش میاد. من کیم؟ شما کیید؟ آخه ما چرا باید برای خودمون اهمیت قائل بشیم؟ شما دقت کردید یه ملاک میگن، میگن هر چه خودت رو پر تواضع تر دیدی قرب بیشتری برای خودت احتمال بده. مضمون روایته. شما هر چه خودتون رو متواضع تر دیدید بیشتر احتمال بدید به مقرب اله هست. ظاهرا از امام نهومه میپرسن که یا ابن رسول الله کی فهمیدید امام شدید؟ چون فاصله ای بود بین خودشون و پدرشون. حضرت میفرمان اون وقتی که یک احساس فروتنی و خضوع در مقابل خدا به شکل شدید حس کردم متوجه شدم امام شدم. جمله رو نگاه کن، میگن کی متوجه شدید شما امام شدید؟ فرمان احساس یک بندگی شدید در مقابل خدا کرد. حالا مقابل این قضیه چی؟ آقا آدم احساس کنه چیزی هست، چیزی هیچ. شما دقت کردید گاهی توفیق به آدم خدا میده که یه کتاب گیرش بیاد. یه مدتی بود من لطف خدا و ما یک هفته بود، گنگم آله 7-8 سال پیش هست، یک هفته بود هیچی دلم نمیخواست بخونم، همه کتاب ها رو داشتم، یه سیره که مطالعات ما تمام کرده بودم، دستم نمیرفت به هیچ چیز. خدا لطف، انگار که یه غمی تو دلم گرفته بود و هیچ کتابی رو نمیخواستم بخونم. عجیب، بیشتر از 7-8 سال هم شاید بیشتر از قبل، تا یه منظره پیش اومد. یکی اینجوری بود قضیه، یکی از طلبه های مرحوم آیت الله طباطبایی که فوت کرده بود، طلبه از طریق یه آقایی که گاهی سخن اون را برای ما از برزخ میگفت، یه مرتبه خطاب کرد به ما که شما معلمای دانشگاه و تربیت معلم چرا از این کتابا غافلی، و اشاره کرد به سری المیزان. من شاید چندین بار المیزان رو نگاه کرده بودم، از اول از آخر. آقا این شد به لطف خدا 6 سال آزگار، به لطف و کرم خدا اون چنان علاقه تو قلب ما افتاد که نه حالا که واقعا اگر مثلا کوچکترین کاری میشد که من از المیزان فاصله بده قصه میکنم. خب حالا این الان اولا یک هفته تمام ذهن من از همه چی جدا کردن دیگه، هیچ علاقه به چی، بعدم این منظره، بعدم این علاقه. حالا مثلا میشه دیگه من برفرض 2 تا کلمه فرمایشات المیزان رو بلدم، این از خود من بوده، مثلا یه علاقه رو کی درست کرد؟ علاقه البته تعجب میکنم از این علاقه، یه علاقه. یا الان من باره های کتاب رو برق میزنم، هرچی میخوام علاقه منشم به این کتاب عمیق بخونم نمیشه، یعنی دل نمیچسبه به کتاب، یا کتاب به دل نمیچسبه. میخونم ولی اون یه چیز دیگه. حالا میخوام بگم ببینید تمام این توفیقات که از خدا هست، پس ما کسی نیستی میدانید اینه. حالا که بحث به اینجا رسید بذارید که این تأکیده بکنم، یعنی باید برسید به این که واقعا هیچ امتیازی به هیچ وجه از هیچ جهت نداریم الا لطف خدا. حالا شما اون برای قضیه دوباره زشتی ها ببینید، یکی مثلا داداشه به خواهرش میگه آبله بخوری، خواهرم میده. حالا اگه فردا خواهره به داداشه بگه این آبله بخوری، میگه خودت برده. چرا؟ چون من مردم. یعنی تو خودت مرد درست کردی؟ خب اینا یعنی از اینجا ببینید، از اینجا ریشه خودخواهی و خود بزرگ بینی در این رشد و رشد و رشد به جای میرسه که دیگه بنده نیست، بنده نیست. خب یعنی یه چیز از اینجا شروع کنده، هیچ حقی خدا یا به حق
حق امام زمان که بنده محض توست، این بندگی را در جان ما بکار. ما هیچ حقی، هیچ امتیازی جز بنده بودن نداری، بقیهش علکیه. بله بقیه چیزی. حالا اگه اینو حفظ کنید برای خودتون، کی از دست میرید؟ حالا اگه برید نیویورک، بازم بنده اید. برید تو دهه خوشه مثلا اون شهرتون، بازم بنده اید. همه بی سواد بشن، شما بنده اید. همه با سواد بشن، شما بنده اید. همه پولدار بشن، شما بنده اید. همه بی پول بشن، شما. یه چیزیه که از براتون میمونه. خب حالا گوش کن. اون وقت اگر بنده بودن شما سرمایه حقیقی شما بود، کی می ترسید از دست بدید؟ دیگه ترس از دست دادن نیست، پس دیگه لرزیدن نیست، پس دیگه اضطراب نیست، پس دیگه اتصال هست، میتونید متصل بشید به هم. چیزی نیست که شما را بدزده ببره، میمانه براتون سرمایه میشه. کانم ابقالم. وقت جمله بعد تکمیل همین جمله است. به 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 جمله بعد. و آل سب و سببه اخست بهی سببون بینکم و بین الله. پس پسرم، محکمترین پایدارترین رابطه ای که میگیری، آسق دیگه من که ترجمه، فقط آسق یعنی پایدار دیگه، پایدارترین رشته ای که تو تا به حال گرفته ای، رشته ایست بین تو و خدا. امیرالمومنین مادر دینا رو میگه، جمله رو تحت لفظی میخونم. و آسق و سبب، محکمترین ریسمان، سبب یه معنیش یعنی همون ریسمان، تو قرآن هم داری. اخست بهی که تو اونا گرفتی، خیاب به وسیله اون تو محکم شدی، سببون بینکم و بین الله، بین تو و خدا. بقیهش همش اعتبار است. یک ریسمان است که پایدار است و محکم، اون ارتباط بین ما و خدا، یعنی ما خود را بنده ببینیم و لاغیر، و خدا را معبود ببینیم و لاغیر. این میمانه. البته خودتون میدونید که میگه آسقو اینجا صفت هست. یه وقت اسما میگوید مثلا آخر سوره جمعه داریم که چی؟ والله خیر الرازقی، خدا بهترین رازق است. یعنی کسی دیگه هم رازق است؟ نه. نه یعنی کسی دیگه رازق است، خدا بهترینشه. اینجا یعنی صفت بهترین مربوط به خداست، نه در موقع. مثلا میگیم چی؟ یقتلون نبیین به غیر الحق، پیغمبر رو به غیر حق کشتن. یعنی میشدن به حق پیغمبر رو بکشیم؟ این میگه یعنی صفت این یقتلون. اینجا هم که میگه آسقا تو ذهنتون باشه، نه یعنی یک ریسمان دیگم هست به طرفه که اونم ریسمان محکمیه. حالا ریسمان خدا محکم تره؟ نه، یعنی تنها ریسمان محکم، بقیه ریسمان نامحکم هست. تنها بند و ارتباط محکم که تو تا به حال داشته ای و میتوانی داشته باشی، فقط رابطه بین توست و خدا. خیلی عالی. من یه چیزایی یادداشت کردم، ببینیم مشکل حل کن هست. بله، این شعر حافظ رو من اینجا یادداشت کردم. نخست موعظه پیر می فروش این است که از مصاحب ناجنس اعتراض کنید. یکیست که مصاحب شما، جنس شما، نفخت و فیه من روحی، غیر خدا همه مصاحب ناجنس. نخست موعظه پیر می فروش را دیدن بزرگان معنی کردن، یعنی امیرالمومنین چقدر رو حساب معنی کردن. حالا اونا بزرگن. نخست موعظه پیر می فروش این است، می فروش یک ولایت است که فقط مستیه به حق میداد، از طریق غیر امیرالمومنین نمیشه به جای رسید. نخست موعظه پیر می فروش این است که از مصاحب ناجنس، که یعنی همجنس شما نباشه، که از روح شما نباشه. روحی، خودتون میگین خدایا تو روح منی، عملی، تو آرزوی منی. خداست که فقط مقصد و مقصود جان ماست. که پستی از مصاحب ناجنس احتراز کنی. غیر خدا همه چیز ناجنس، جنس شما نیست. باز من یادداشت کردم که خیلی نکته خوبی است، غیر خدا همه به خود عنایت دارن. از جمله خود حضرت برمیاد جمله بعدی، غیر خدا همه به خود عنایت دارن، هر چند با تو اند. نه دقت کردی؟ آب حتی مادیات هم خیلی مثال مردم که معلوم است، اونای اهل دنیا عموما ما رو برای خودشون میخوان. دقت کردی؟ یه وقت است یه مادری بچهشو برای خدا میخوان، یه وقت است بچهشو برای خودش میخوان. مادر متدین حتی عشق مادر جا خودش مقدس است، ولی انگیزه ها متفاوت هست. یه عشق ذاتی داریم، یک انگیزه های شخصی. مادر متدین بچهشو برای خدا میخواد مؤمن بشه، بعضیا بچهشو برای خودش میخواد، میخوان دکتر بشه پوزش بده. به تو با هم فرق میکنه. یه عموما مردم به خودشون عنایت دارن، شما را دوست دارن چون خودشون را دوست دارن. چرا؟ چون میگن رفته بوده خیلی دلم حواده کرد. چرا؟ چون از تنهایی خودم بدم میاد، نه اینکه از تو خوشم میاد. دقت کردی؟ میگه خیلی دلم میخواست اینجا باشی چون خیلی دوستت میداشتم. کی را دوست میداشت؟ که تو باشی که من تنها نباشم. از تنهایی خودش گریزان است. این غیر اینه که یه وقت نقل شما را به جهتی دوست داره، اون قصهش جداست. یه وقت ما بی امام نمیتونیم زندگی کنیم چون امام جان ماست، اون درسته. یه وقت نه، بی این نمیتونیم زندگی کنیم چون این خیالات ما رو مشغول میکنه. ما آقا مدتی از تلویزیون برنامه نداریم، خیلی قصه میخوریم. ما تلویزیون خیلی دوست داریم، تلویزیون دوست نداره، خیالات خودت دوست داری. وقت اون همون خیالات تو رو میده. بعضی هم نه تلویزیون خوششون نمیاد چون اهل خیالات نیست. میفرماد که تنها، جمله رو دارم میخواد تاکید کنم، تنها ریسمانی که تاها به وسیله اون حفظ شدی ریسمانیست که بین تو و خدا. اینا نباید از دست بدی. ببینید گاهی برگردی میگه که شنیدن دیگه میگن وقتی میخوان نماز بخونید نماز ودا بخونید. این نماز ودا بخونید یعنی چه؟ یعنی مثلا از دنیا ودا کن، نه یعنی آخرین نماز فقط باشه. یه دهی نماز ودا هم که میخوام کنم حواستون تو دنیاشونه. میگه دهی دنیا من دارم میرم نماز ودا میخوام، حیف خوب خونه ای بود. این که نشه نماز ودا، این نماز رفاقت هست. نه ودا یعنی چی؟ یعنی یأس از مردم. ودا از همه چی ودا کن، با خدا باش ودا کن، یعنی اصلا دیگه جدا شو. هر اگه یه کسی 20 سال 30 سال نماز ودا بخونه، بلکه یکی واقعا ودا بشه دیگه، یعنی دیگه وقتی کنده شد از دنیا دلش به دنیا نباشه. و خودتون میدونید چطوری، حالا من اینا رو میگم بلکه رو قلب خودم اثر بذاره، که چطوری ارتباطمون با خدا. ببینید شما وقتی میخوان با خدا ارتباط پیدا کنه، همینا بفهمید که شما خودتون رو نگاه نکنید، شما نگاهی نه نگاه به نگاه. خوب نگاه کن الان شما منه که نگاه میکنی، نگاه کردنه دم نگاه میکنی. دقت کردی؟ هم تو داری منو نگاه میکنی. یه وقت اسمه خوب عجب دارم نگاهش میکنم، وقتی یکی نگاه نمیکنید. چون وقتی دارین تو آینه یه چیز را میبینید فقط داری میبینید. حالا وقتی بگوید ای من دارم میبینم، خب دیگه وقت نمیبینید، یعنی نگاه دونه که نگاه نمیکنید. خوب گوش کن چی میخوام بگم. شما فقط نگاهی ها، وقتی فقط نگاهی دارید منو میبینید. ولی وقتی میگه خب راست من دارم نگاه میکنم، رفتن تو فکر من چطوری نگاه میکنم، یعنی وقتی من تو فکر اینم که دارم چطوری نگاه میکنم، یعنی دارم به نگاه کردنم نگاه میکنم دیگه، نگاه نمیکنم، نگاه کردنم رو میبینم، نه نگاه باشم. نگاه کردن غیر نگاه را نگاه کردن است. ها بذار مثال بزنم بازم. این پروانه رو دیدین دورش هم میگرده، همتون میگرده میگرده میگرده، جذب میشه، خوشش میاد از نور 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 نور، دیگه خودش هم میبینه یا نمیبینه، میره به طرف آتش، یهو به خودش میاد که سوخت، دوباره میاد عقب، دیدین؟ بعد دوباره نور 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 نور، دیگه خودش هم نمیره، میره تو آتش دیگه، اون وقت خودش نیست، آتش هست. خب اگه کسی فهمید که بنده هست، بنده یعنی چه؟ یعنی ب
بنده بندگی داره یعنی چیزی داره یا هیچی نداره؟ خب گوش بده، یکی میگه آقا من هیچیم. خب حالا هیچی داری؟ آقا این آقا خیلی فقیر است، این آقا صد انبار قنا داره، این بیچاره صد انبار فقر داره. همچیزی که نیست که، نداشتن که دیگه داشتن توش نیست که، خب نداره دیگه، هیچی نداره. آقا من نداشتنم. خب الان نداشتن ها چقدر داری؟ یکی معنی نمیده. خب گوش کن، من نداشتنم تمام شد، نداشتنه داری؟ آقا چیزی نیست که داشته باشم. خب حالا بنده چی داره؟ بندگیشو داره؟ آقا بندگی که چیزی، بندگی فقط توجه به حق است. این نور پایینیه رو نگاه کنید، این نور بالاییه، این نور پایینیه، این نور پایینیه وقتی که وار رابطش با نور بالاییه قطع بشه، یعنی یه مقوا بذارین وسط این نور پایینیه و نور بالاییه، نور پایینیه چی میشه؟ هیچی نیست. همین که وصل به نور بالاییه هست. خوب ببین، میخوام بندگی رو روشن کنیم، میخوام امشب واسین عبادت کنیم ان شاء الله. شب ماه شعبان شما در این دعاهای ظهر ماه شعبان آقا میخونیم که چی؟ خدا یا پیامبر تمام ماه شعبان رو شب و روزش رو به بندگی میگذرون تا آخر، خدایا ما به سنت پیامبر سنتمون بشه. بس حالا امشب ان شاء الله خدا توفیق بده ما بخوایم بندگی کنیم. حالا چطور میخوام بندگی کنم؟ چی؟ ما چی؟ ما فقط نگاه. همه اینا رو که گفتن، شما فقط نگاهی، فقط حق هست و حق برای تو پس فقط یادت دادن، اینم یادت دادن که بگو ایاک نعبد و ایاک نستعین. بیچاره اینم که یاد ما داد، خود خدا یاد ما داد، خیلی لطف به ما کرده است، اون به ما یاد دادن که ما چطوری با اون حق بزنیم. اگه شما به من یاد بدیم من نمیپذیرم. شما کی؟ اگه 100,000 تا مثل شما بیان 100 کتاب بنویسن که با خدا اینجوری حرف بزن، من میریزم توی رودخانه. برای اینکه خدا باید بگه که با من چطوری حرف بزن. سوره هم تحفه مطلق خدا، سوره عجیبی است. خدا تو سوره هم از آسمان آورده است این آیات که ما چطوری باش حرف بزنیم. چیز عجیبی است. و حالا تو سوره هم شما کی؟ شما نگاهی. نگاه، نگاه به نگاهت نیستی یا نگاهت نگاه نمی کنی؟ اگه نگاهت نگاه کنی که نگاه نمی کنی؟ اگه نگاه، بنده فقط نیاز است، فقط فقر است. خب که ما میسی حالا این ریسمانی که بین تو و اونه چه ریسمانی است؟ یه طرفش تویی که فقط نیازی و نگاه، یک طرفش اون است که فقط قناص و بصیرت، علم، حیات، کمالات مطلقه. حالا چی میشه؟ هیچی. چون اینجوری میشه دیگه، هیچی به چیز بس شده. چون تقاضا می کند دریا تو را، از چه استادی و واماندی حالا. خود کرا آمد چنین دولت به دست، قطره را موجی تقاضاگر شده است. الله الله، زود بشتاب و بجو، زان که بحر رحمت از این نیست جو. الله الله، چون به فضلت راه داد، سر به خاک پای او باید نهاد. نسأل و کماند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك، واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك، وتولى امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت قلبی که قرآن را بر آن نازل کردی و به حقیقت اهل البیت سلام الله علیهم اجمعین، پروردگارا قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت عزیزت قرار بده. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت به ساحت قدست از ما قبول بفرما. خداوندا بر ما منت بگذار به حقیقت فاطمه زهرا سلام الله علیها و قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا نظر مبارکش را با لطف و کرم خودت از ما مگی. رحمتهای خاصه اون امام عزیز را بر ما ارزانی بدار. پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت،
الهی برای ما پایدار و مبارک بدار. خداوندا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. حکمش را در بین جامعه مسلمین نافذ بگردان. پروردگارا توفیق ادای حقوق زبر حقوق به ما عطا بفرما. پروردگارا بر ما منت بگذار و توفیق احسان به والدین و صله رحم به ما عطا بفرما. خدایا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد ما.
از هواپیماهای دشمن در منطقه عملیاتی محرم